بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
مظلوم مقتدر، کانون رهپویان قدیر،
تالار فردوسی، دانشگاه تهران.
جلسه اول، 81 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. فعاله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. در ايامي که جامعه دچار التهابات ویژه‌ای هست، مثل دفاع مقدس، مثل دوران انقلاب، در چنین زمانهایی عموم افراد جامعه به ویژه جوانها نسبت به دو تا مفهوم ظلم و عدالت حساسیت از خودشون نشون میدن. اما وقتی فضای جامعه آرامه و تنش خاصی تو جامعه نیست، اون موقع کسانی که به ظلم و عدالت اهمیت میدن انسانهای برجسته‌ای هستن. ما الان نسبتاً در دوران باثباتی داریم زندگی میکنیم. اون بحرانهای بزرگ مثل کوران انقلاب و دفاع مقدس توی جامعه ما حرف اول رو نمیزنه. اصلا یه همچین شرایطی نداریم. اینکه شما جوانها در چنین شرایطی دنبال درک ظرائف زندگی اول مظلوم عالم علی ابن ابی طالب علیه السلام هستید، این خیلی ارزشمنده. اینکه در چنین شرایطی که شرایط آرامی است، شما سیره سیاسی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تعقیب میکنید و میخواید ببینید این مظلوم مقتدر چگونه مظلوم واقع شد و چگونه با اقتدار او آنگونه برخورد میکردن که برخورد کردن، این ارزش جلسه شما رو بالا میبره. و من از همین ابتدای جلسه ارادت خودم رو نسبت به شما جوانهایی که علاقمندانه دارید چنین موضوعاتی رو پیگیری میکنید ابراز میکنم و امیدوارم شما هم قدر خودتون رو بدونید و اونهایی هم که باید قدر چنین جامعه‌ای رو بدونن. ارزش دیگری این جلسه داره، اونم این است که موضوع امیرالمؤمنین علی علیه السلام، تاریخ حیات پربار و نورانی ایشون، موضوع تازه ای نیست. شما همتون اجمالاً با علی ابن ابی طالب علیه السلام و زندگی او آشنا هستید. معمولاً کسانی که یه علم اجمالی به یه موضوعی دارن دیگه علاقه ندارن علمشون رو تفصیلی کنن، میگن آقا ما میدونیم دیگه، این حرفا برای ما تکراریه. اما شما باز برگشتید و میخواید مطالعه کنید، دانسته های خودتون رو گسترده کنید، عمیق کنید درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام. این باز ارزش جلسه رو نشون میده. علی ابن ابی طالب علیه السلام امامی نیست که تازه کشف کرده باشین و کسی نشینده باشه چیزی در موردش. شما حداقل اطلاعاتتون درباره امیرالمومنین خوبه، اما میخواید دقت کنید، این ارزش جلسه رو بالا میبره. میخواید عمق بدید به اطلاعات خودتون، این ارزش جلسه رو بالا میبره. اگر یک کسی با علی ابن ابی طالب اصلا آشنا نبود، یه مختصر تعریفی ازش شنیده بود و هیجان زده میگفت من میخوام بیشتر ازشون بدونم تا بشناسمش و قبول بکنم، او ارزش حضورش در جلسه کمتر از شما بود. ولی شما آشناییتون نسبت به امیرالمومنین کم نیست، منتها میخواید این آشنایی در حد سطحی باقی نمونه، بتونید تحلیل کنید شرایط زندگی حضرت رو، این خب خیلی ارزش جلسه رو بالا میبره. دلیل دیگری که این جلسه ما رو ارزشمند میکنه اینه که شما دارید به سیره سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام توجه میکنید، برای این موضوع داره هم جمع شدید. اگر شما به عرفان و معنویت فردی امیرالمومنین علی علیه السلام توجه میکردید، ارزشتون انقدر نبود. اگر میگفتن که آقا ما میخوایم سیره عرفانی امیرالمومنین رو بررسی بکنیم، طبیعی یک جوان مؤمن نیاز شخصی خودش میدونه، لذت هم میبره در جا از معنویات، از عرفانی که در زندگی مولای عارفان امیرالمومنین علی علیه السلام جاریه و گرایش پیدا میکنه. اما با اینکه بحث از سیره سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام هست و شما توجه به این موضوع کردید، نشون میده که شما فراتر از خودتون هستید. نباید آدم های خودخواه حتی خودشون رو پشت عرفان هم قایم کنن. آدم هایی که درد انسان های دیگه تو دلشون نیست، پشت سر معنویت فردی خودشون رو قایم کنن. خدا حواسش جمعه، بیرونشون میکشه از اون پشتی که خودشون رو قایم کردن. بیا بیرون، تو چرا فقط دنبال معنویت فردی خودت بودی، دنبال مسائل سیاسی نبودی، حساس نبودی نسبت به مسائل سیاسی جامعه؟ بقیه مگه مردن؟ تو نسبت به اونها باید احساس مسئولیت میکردی. سیاسی بودن این احساس مسئولیت کردن نسبت به آدمهای جامعه، و این خیلی بزرگتر از اون معنویت فردیه. تردیدی نیست در عرصه سیاست بدون معنویت و عرفان کسی حاضر بشه یا خطا میکنه یا خیانت، تردیدی نیست. اما نسبت به سیاست باید حساس بود، نسبت به سرنوشت جامعه، نسبت به آنچه که در جامعه میگذرد باید حساس بود. این حساسیت علامت اوج معنویت و عرفان است که ما میشناسیم. با اینکه این سیره سیره فردی امیرالمومنین نیست که ما گاهی از اوقات خودخواهی هامون هم پشتش بتونه قایم بشه، سیره سیاسیه و هر کسی خودشو تو این دردسر نمیندازه که دنبال مسائل سیاسی بره، میگه ولمون کن بابا حال داری. این ارزش جلسه‌مون رو دوباره مضاعف میکنه و بالاتر میبره. ما دلایل دیگری برای ارزشمند بودن جلسه‌مون به خاطر حضور شما، نه حضور بنده که البته از عهده چنین مباحثی بر نمیام، دلایل دیگری رو هم میتونیم ذکر کنیم برای ارزش جلسه، ولی همین سه تا کافیه. میترسم این مقداری زیادی شما رو تحویل بگیریم، بعد ما کم کم نفسمون حال بیاد و از اون ور بیفتیم، میگیم ما چه آدمای خوبی هستیم. ما البته زیاد آدمای خوبی نیستیم، به این دلیل که هنوز آقامون نیومده. با تو وقتی مولامون نیومده معلوم میشه زیاد آدمای خوبی نیستیم. هر خوبی داریم بالاخره ما رو که راضی نمیکنه. ما تا اون موقعی که فرج رخ نده، هرچی هم از همون تعریف کنن، راستم بگن، قبولم بکنیم، ولی از خودمون راضی نمیشیم و میگیم باید ما به اون آستانه برسیم که فرج انشاءالله محقق بشه. خب سیره سیاسی امیرالمومنین علی علیه السلام رو از ابعاد مختلف میشه بررسی کرد. حیات سیاسی امیرالمومنین به هیچ وجه از حیات شخصی امیرالمومنین انفکاک پذیر نیست، به هیچ وجه نمیشه جداش کرد. حکمت هایی که امیرالمومنین، نصایحی که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن، زندگی و زی عرفانی که داشتن، اینها اصلا قابل تفکیک با ابعاد سیاسی وجود امیرالمومنین نیست. اون هم با اون پیچیدگی هایی که حضرت پشت سر گذاشتن. امامان دیگر ما، یا بفرمایید که شخصیت های سیاسی عالم، تحولات زندگیشون دیگه نوساناتش یه مقداری بوده، تفاوت هایی که تو مراحل مختلف زندگیشون رخ داده زیاد فاصله شون با هم دیگه نبوده، ولی امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی متفاوت زندگی کردند، در دورانهای متفاوتی در عرصه سیاست حضور داشتند و نمایش‌های گوناگونی دادند. او برای ما در عرصه سیاست حرف زیاد برای گفتن داره، درس زیاد داره که به ما بده، و ما میتونیم از امیرالمومنین علی علیه السلام برای دورانها، عرصه ها و بحرانها و برهه های مختلفی درس بگیریم. این ویژگی علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. از جهتی امیرالمومنین یک قرابتی با زمان ما دارن. دو دوره از زندگی سیاسی ایشون هست با زمان ما مشابهت هایی داره. دو دوره از زندگی ایشون هست که حاکمیت، حاکمیت اسلامی است، دوران حاکمیت خودشون، دوران حاکمیت پیامبر گرامی اسلام، در اوج حاکمیت اسلامی است، دوران حاکمیت دیگرانی که به عنوان خلیفه مسلمین حاکم بودن هم یه جوری جامعه اسلامیه، متفاوت، ولی باز هم اونجا جامعه اسلامی است. در هر سه دوره ایشون نقش ایفا کرده. ما چون نسبت به حاکمیت یه اعتقادات خاصی داریم، میگیم باید از جانب خدا حتما باشه و بحث ولایت رو پیش میکشیم، حداقل دوران پیامبر گرامی اسلام به عنوان یه سرباز، به عنوان یه فرمانده، به عنوان یک صحابی جلیل القدر عمل سیاسی داشتن، خیلی برای ما الگوه که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام همیشه از اول که امام نبودن، که یعنی امامت نکردن به معنای اجتماعی سیاسی قصه. اون زمانی که سربازی میکردن، اون زمان چجوری نقش ایفا کردن، الان برای همه نخبگان جامعه درس آموزه. و بعد اون دوره‌ای که حاکمیت داشتن، هم برای حاکمان درس آموز هستن، هم برای اینکه مردم باید با او چگونه رفتار بکنن و اصلا این امام چگونه مردم را وادار به عکس العمل‌های ویژه‌ای می‌کرد. و ما در چنین حاکمیت اسلامی اگر قرار بگیریم، نه با چنین حاکمی، معلومه مانند امیرالمومنین در تاریخ خلقت پیدا نمیشه بعد از شخص نبی مکرم اسلام، ولی در چنین حاکمیتی قرار بگیریم، حاکمیت دینی ما رو به چه عکس العمل‌های وادار خواهد کرد، چه رفتارهایی خواهد کرد که ما از همون چه رفتارهایی سر بزنه. حرفهای زیادی برای ما برای گفتن دارن، خصوصا در دو دوره از حیات سیاسیشون به عنوان نخبه سیاسی، به عنوان رهبر سیاسی نقشهایی ایفا کردن که از اونها ما میتونیم درس بگیریم. در این جلسه دیگری در جمع دانشجویان من این مطلب رو عرض کردم که ما باید به سیاست عشق ببرزیم، چاره ای نیست جز این. صورت مسئله رو هیچ کس نمیتونه پاک بکنه. نه آقا، مسائل سیاسی ما واردش نمیشیم، این نهایت بی ارزگیه، این نهایت دلسردی و یأسیست که شیطان اون موقع یه جایزه از رفقاش میگیره، میگه موفق شدم. تا یه کسی بگه من دنبال سیاست نیستم، ولی اون کنترل خودم، کسی حاضر نیست بیاد وارد تنش‌های سیاسی بشه، حاضر نیست قضاوت سیاسی بکنه، حاضر نیست بیاد مبادا اشتباه بکنه، حاضر نیست بیاد مبادا درگیر بشه، حاضر نیست خبر داشته باشه، حاضر نیست تحلیل بکنه مبادا اشتباه بکنه، مبادا خبراش او رو حساسش بکنن. نمیخوام تو این زمینه صحبت کنم، بحثمون رو ادامه بدیم. ما از نظر سیاسی چجور آدم هایی هستیم، رابطمون با سیاست چجوریه، این سیاست رو از سرچشمه زلال امیرالمومنین بگیریم. این سیاست ورزی، سیاست مداری، نه سیاست نداری. کسی سیاست ندار باشه، نصف زندگی امیرالمومنین، بگو تمام زندگی امیرالمومنین دیگه به دردش نمیخوره. او از امیرالمومنین نمیخواد راهنمایی بگیره، خیلی چیز ناجوریه. از امیرالمومنین دیگه نمیخواد استفاده کنه، امیرالمومنین براش کارایی نداره. سیره سیاسی امیرالمؤمنین خیلی برای ما اهمیت داره، اما یک مقدمه بگم بعد بگم ما توی سیره سیاسی چرا به دو مفهوم مظلوم و مقتدر پرداختیم. مقدمه ای که میخوام عرض بکنم این استش که اصلا زندگی ائمه هدی علیهم السلام آیا درس آموزه؟ بعضی از دوستان و بعضی از دشمنان به این معتقدن که نه خیلی درس آموز نیست. جالبه من همجوری مختصر البته بعضی از تحلیل ها رو در این زمینه خدمت شما بگم. خب این تحلیل ها رو حتما شنیدید. امیرالمومنین یه رفتارهایی کرده مال زمان خودش، تو اون شرایط خاص خودش گرفتار اومده، یه جورایی برخورد کرده، حالا اونایی که دشمنن دیگه، درست یا غلط کاری نداریم. چی کار داره الان به زمان ما؟ الان زمانه عوض شده. خب هر کدوم از این گزاره ها قابل بحثه. آیا الان زمان عوض شده؟ چی عوض شده؟ تقاضای انسان ها بر سلطه طلبی بر انسان های دیگه عوض شده؟ اینکه بعضیا منافع جامعه رو در مخاطره قرار میدن، این عوض شده؟ چیش عوض شده؟ ابزارش عوض شده. حقیقت ماجرا که تغییر نکرده. حق و عدالت همیشه باید به زور دفاع بشه ازش، حق باید گرفته بشه، جلوی ظلم ایستاده بشه. اینا کجاش عوض شده؟ اون چیزایی که عوض شده، بله، پیرنا عوض شده، نمیدونم ماشینا عوض شده، درشکه تبدیل شده، گاری به سواری تبدیل شده، نمیدونم اینا، بله، اینا که در ماهیت حیات بشر تغییر ایجاد نمیکنه. ما اینو ثبات در روند حیات بشر رو معتقدیم. ولی این مهم نیست. این که میگن امیرالمومنین علی علیه السلام در شرایط خاص زمانه خودشون، یعنی امیرالمومنین شرایط خاصی رو دوچار بودن که از دست خدا در رفته. خدایی که فرمود ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، شما میتونید از پیامبر اکرم به عنوان یک اسوه بهره بگیرید. نمیتونید، اصلا اسوه است برای شما. امیرالمؤمنین هم به تبع اسوه است برای ما، به تبع این که بهترین تربیت شده به دست رسول خدا هستن، اسوه هستن برای ما. یه سوال کلیدی ازتون بپرسم، این برای فلسفه تاریخ اسلامتون خیلی خوبه. آیا امیرالمؤمنین که اسوه هستن برای ما، میشه تصادفاً با برخی حوادث مواجه شده باشن؟ که تصادفاً مظلوم واقع شده باشن، بعد ما بخوایم دست رفتار ایشون رو الگو قرار بدیم برای خودمون؟ یا خدایی که خواسته ایشون نقش ایفا کنه تا برای ما اسوه باشه، تا برای ما پیام باشه، تا برای ما درس باشه، در یه نقشهای کلیدی از ایشون بازی گرفته در عرصه تاریخ، پس هیچ کدوم از اون حوادث طراحی شده نیست. ضمن این که تمام دشمنان امیرالمؤمنین به دوزخ خواهند رفت و خودشون مقصر بودن، اما صحنه بازی صحنه‌ایه که کارگردان میخواسته این بازی رو از این بازیگر بزرگ، اسوه بزرگ بگیره برای ما. نمیشه حادثه ای از حادثه های زمان امیرالمؤمنین حکمت نداشته باشه، امکان نداره حکمت نداشته باشه. دشمنه امیرالمؤمنین هم قاستین، مارقین، ناکسین طراحی شدن، بلا ایشون نمیتونه الگو بشه. بله ما، خدا که اینجوری نمیفرماد که، بله ما علی نازنین خودمون رو فرستادیم ولی متاسفانه با یه یعجوج و مجوج برخورد کردن دیگه، اصلا نشد دیگه، نشد. اوضاع تاریخی از دست خدا در نرفته بود. امیرالمومنین توی شرایطی گیر افتاده بودن، نه اتفاقا اون شرایط طراحی شده بود برای اینکه به امروز ما درس بده و هر روز ما رو درس بدن. شرایطی بوده که هیچ زمان دیگه‌ای رخ نمیده، شرایطی بوده که هیچ قاعده‌ای رو نمیشه ازش استخراج کرد. اتفاقا نه، بعضیا میگن امیرالمومنین توی زمان تاریخی خودشون یه رفتارایی کردن. قواعد حاکم بر رفتارهای امیرالمومنین که ثابته که شما هنر داشته باشی، علم داشته باشی، این قواعد رو کشف کنی. و امیرالمومنین تا تاریخ حیاتشون الگو برای همه زمانها خواهد شد. اونایی که زیاد دوست نیستن با امیرالمومنین یه جور تختعه میکنن درس گرفتن از امیرالمومنین رو. یادم هست یک کسی یه زمانی روز عاشورا یا محرم بود، حالا روز عاشورا که دو روز قبلش سخنرانی داشت به عنوان سخنران مذهبی هم خودش رو معرفی میکردیشون، میگفتش که همون ایام محرم چند سال قبل میگفتش که از امام حسین درس های فراوانی میتوان گرفت، اما درسی که نباید گرفت شهادت است، چون جان قیمت دارد. بعضی دیگه اینجوری گزینشی رسمن میان جلو، هرکون دلشون خواست انتخاب میکنن، هرکون دلشون نخواست تخته میکنن. محترمانه گفته بود که امام حسین اشتباه کرده بود، تو بقیه سخنانش هم اینو توضیح داده بود، ولی خب محترمانه دیگه وقتی میبینن جو غالبه و همه دوست امام حسینن، دوستانه بی احترامی میکنن به عمل کرده امام حسین علیه السلام. خب پس یه عده‌ای هستن به این چند تا بهونه، شرایط هیچ ربطی به شرایط زمانهای دیگه نداره، اصلا تاریخ از نظر شرایط کلی و قواعدی که حاکم بر حوادثش هست تکرار نمیشه. بعضی اصلا این مفهوم رو تو ذهن خودشون جا انداختن. من میتونم اسم ببرم ولی دیگه حالا جواب دادن به اینجور افراد هم ارزششو نداره. بعضی ها هستن که اصلا امیرالمومنین رو الگو نمیدونن، بعضی ها هستن که میتونن گزینش بکنن، یعنی برای خودشون حق و قائلن، یؤمن رو به بعض یک فرو به بعض هستن. بعضی ها اصلا شرایط امیرالمومنین رو تصادفی میدونن، طراحی شده توسط خدا برای درس همیشگی در تاریخ نمیدونن. خب اینجور عقاید رو ما میگیم عقاید غیر دوستانه است در مورد درس نگرفتن از تاریخ. عقایدی که دوستانه است برای درس نگرفتن از تاریخ جالبه. میگم ببینید یه امام معصوم وقتی یه رفتاری میکنه، من و شما که نمیتونیم تحلیل کنیم چرا این کارو کرد. خب پس هیچ آقا، خب پس هیچ چی مثلا رسما به بنده انتقاد میکنن، میگن تو چرا مسائل تاریخی رو توی سخنرانیات ذکر میکنی برای درس گرفتن؟ خیلی قشنگ با شما شد باور نکنیم. من یکمی نگاهش میکنم میبینم این موقع گریه کردن برای امیرالمومنین گلوله گلوله عشق میریزه. تو چرا؟ میگه ببین معصومه، معصوم شأنش بالاتر از این حرف هست، اعمالش درش اسراری هست، ما نمیتونیم راحت تحلیل کنیم. خب بگو آقا دست نزنیم به تاریخ اسلام دیگه، ولکن فی رسول الله عصفتون حسنه. این چجوری با اجرا میشه؟ جالبه به دلیل احترام به ائمه هدا میگن حق تحلیل نداریم. بعضی ها به دلیل پیچیده بودن و پر رمز و راز بودن رفتار ائمه هدا علیهم السلام اجازه جسارت به کسی نمیدن وارد تحلیل بشه، و بعضی ها یه کار دیگه میکنن، میگن تطبیق نده، تحلیل بکن، اما نگو فلان تیکه زمان ما یه مشابهتی با فلان تیکه اون زمان داره. مثلا فلانی ها مثل طلحه و زبیرن، فلانی ها الان جایگاه امیرالمومنین هن، فلانی ها اصلا تطبیق نده. تحلیل بکن تطبیق نده. خب من برای همشیره عبوی تحلیل بکنم، خب من تحلیل بکنم با تطبیق بدم دیگه. همشیره عبوی نیازمندی هاشون اینقدر گسترده نیست، اون بنده خدا سنی ازشون گذشته و بالاخره نیازمندی هاشون دارو و درمان و دکتر و اینجور چیز هست. تحلیل بکن تطبیق نده، تحلیل نکن اصلا. بعضی هم تا میخوای تحلیل بکنی یه حرف دیگه عوامانه میزنن، آقا شما کیو میخواید با علی ابن ابی طالب مقایسه کنید؟ هر مظلوم مقتدر رو. مقایسه نمیخوایم بکنیم از نظر شأن و مقام و منزلت معنوی. ما حتی امامانمون رو هم با هم به سادگی نمیتونیم مقایسه کنیم. شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام کجا؟ شأن ابا عبدالله الحسین علیه السلام کجا؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام خودش رو فدایی امیرالمؤمنین میدونه. ما اصلا بحث مقایسه نداریم که، بحث جایگاهه، بحث قاعده است. شما کد خدای یه روستا باشین مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در جهت او با دو سه تا رفتار خوب عمل بکنی، به همون نسبت مظلومیت و اقتدار غیر قابل تحمل توسط اطرافیان نصیبت میشه. نوش جونت، کدکشم بخور، چون یه ذره شباهت پیدا کردی. اینا انواع و اقسام دورباش کورباشیه که میخوان حصار ببندن دور ائمه هدی، ما نفهمیمشون. و عجب مکائدی داره ابلیس. پس سیره ائمه هدی علیهم السلام، حالا شما این تحلیل‌های دوستانه‌ای که برای شما اشاره کردم شما خواهید دید. من مرده، شما زنده، در آینده این حرفا بیشتر بازار پیدا خواهد کرد. تحلیل‌هایی که گفتم و غیر دوستانه بودن، اونا دورانش گذشته. یک کسی الان به این سادگی نمیتونه بگه که 10 سال پیش بود من شنیدم و آقا میگفت بله از امام حسین درس‌های فراوانی باید گرفت، درسی که نباید گرفت این است که جان قیمت دارد، شهادت رو نباید ازشون درس گرفت. اون الان دیگه فکر نکنم آقا خودش هم جرأت بکنه جای اینو بگه. جرأت یعنی اجازه به خودش بده. خب تحلیل‌های غیر دوستانه دورانش گذشته، دوران تحلیل‌های آبکی دوستانه فرا میرسه. تحلیل‌های آبکی یه سریشو عرض کردم، یه سریش هم که جدید بعد از اون به بازار خواهد اومد. من دارم این ورژن‌های سالهای بعد رو میگم، ما ببینید چقدر جلوی بحث ما. میخوام شما یه وقت بحث رو ناظر به گذشته که هیچ، ناظر به حالم ندونی. من دارم برای آینده خدمت شما مطالبی رو عرض میکنم دیگه، آینده بودنش هم آینده قضاوت میکنه دیگه. اینقدر من دارم با جسارت و جرأت میگم، شما ببینید چجوری خواهد شد. تا اونجایی که بتونن یه سری مقاومت های پیش خواهد اومد که آقا تحلیل نکن، آقا تطبیق نده. اگر نتونن از پس این بر بیان، محل بعدی عملیاتشون شروع میشه، اونم تحلیل های غلط از تاریخ اهل بیت، جای علی ابن ابی طالب و طلحه و زبیر رو عوض کنن. اینقدر میخوان یه عده‌ای، یه عده‌ای با مدیریت ابلیس. من اصلا شما فکر کن من خبر از اوضاع سیاسی ندارم. ابلیس رو که آدم دستشو میتونه بخونه، قواعد عمل کرده ابلیس که مشخصه، اون باید علال قاعده این کار، اون رای نداره جز این. یه نفر من میگو آقا شما تو این سخنرانیاتون یه چیزایی از رفتارهای نفاق در آینده میگی، داری گرا میدی یا حواست هست؟ میگفتم آقا اون رو ما استادترن، اولا ثانیا استاد دارن، تازه ما 1% رو بتونیم بفهمیم. شما واقعا فکر میکنید من گرام میدم؟ یعنی ابلیس نمیفهمه این حرف و من فهمیدم؟ من یه بار از شیطون شیطون تر شدم، مگه من اینو فهمیدم اون نفهمیده؟ اون همه اینا رو به ذهن من برسه، قبلش به ذهن اون رسیده حتما، چون اون خیلی چند تا دکترا داره، سیاسی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی، مثلا رشته هایی که ما نداریم اون دکتراشو گرفته، فوق العاده اشراف داره به این مسائل. باید این کارو بکنه، باید بیاد تاریخ اسلام رو تحلیل بکنه و بعد در مقام تطبیق مصادیق رو غلط و درست نشون بده. این رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام که مال اینجاست، اینو بگیره بیاره اینجا بگه که این رفتار چرا الان انجام نمیشه، این رفتاری که مال این طرفه، بگیره بیاره اونجا بگه این رفتار چرا انجام نمیگیره. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام هم صلح داشته هم جنگ داشته، درسته؟ وقتی یه آدم مغرضی الان دوران صلح از جنگ خوشش بیاد، میگه آقا امیرالمومنین جنگ کرده چرا صلح میکنیم؟ همین آدم مغرض از صلح خوشش بیاد، میگه امیرالمومنین صلح کرده چرا شما جنگ میکنید؟ بالاخره میتونه خراب کنه دیگه. ما تو این میونه چه وظیفه‌ای داریم؟ نمیشد این درگیری ها نباشه؟ نخه، خدا که ایستاده محکم میگه شما باید از این درگیری ها عبور کنید، مردم هم باید عبور بدید. با ما نخبگان جامعه، نخبه هم که میدونید قابل استعفا نیست، یعنی شما خیلی از سمت ها رو میتونید استعفا بدید، بعضی از سمت ها رو نمیتونید استعفا بدید. مثلا از همسر بودن شاید بشه استعفا داد، خیلی استعفای زشتی هم هست، ولی از پدر یا مادر بودن که دیگه نمیشه استعفا داد. آقا ما میخوایم مادر شما نباشیم فرزندم، یارو شما خودتون بکشید قبل مادر ماست، نمیشه که این عقب نشینی. کسی نخبه شد بودم فهمیده این شد از مسئولیت های نخبگیش پیش خدا که نمیتونه کنار بکشه. آ خدا مرحمت فرموده ما را مس کنید، چون نخبه هستید باید این امتحاناتو بدید. این امتحانات ما رو وادار میکنن بریم سراغ تاریخ، تاریخ اهل بیت حسن و طهارت رو برای خودمون ملاک بدونیم، قواعدش رو استخراج بکنیم، تحلیل عمیق بکنیم، کسی ما رو به اشتباه نندازه، کسی هم مانعمون نشه، تطبیق درستم بدیم. همه پرهیزها و آسیبهایی که تو این راه مطرح میکنن ما به گوش جان میشنویم، رعایت میکنیم، ولی این کارم انجام میدیم. هم تحلیل میکنیم، هم باید درست تحلیل کنیم، هم تطبیق میدیم، هم باید درست تطبیق بدیم. هم برامون ملاکه، هم قاعده داره، هم قوانین رو باید کشف کنیم. این مقدمه رو داشته باشیم برای تحلیل تاریخ حیات نورانی پیچیده نیم قرن، نیم قرن تاریخ، حدوداً نیم قرن تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چه تاریخ پیچیده‌ای بود. خب با این مقدمه وارد حیات سیاسی امیرالمؤمنین علی علیه السلام میشه. من یه میان پرده‌ای هم اینجا عرض بکنم، این که بنده محکم دارم صحبت میکنم دلیل بر جسارت بنده است، و الا بنده معرفت کافی که چه عرض بکنم ندارم، جرأت هم ندارم تو این عرصه ادعایی داشته باشم. ولی اگر شما بخواید من رو بترسونید از عظمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، من میگم ببینید عظمت حضرت، خدا رو شاهد میگیرم، برای بنده گوینده ضعیف اینقدر بالاست. یه حدیث ساده از حضرت میخوام بخونم، نامش رو میخوام ببرم دلم میلرزه، اینقدر عظمت حضرت برای من بالاست. شخصا عرض میکنم با همه ناچیزی که دارم، یعنی معدومم مثلا از شدت ناچیزی، عظمت حضرت من میخوام حدیث اخلاقی از حضرت بخونم قلبم میلرزه، تکون میخورم، برام ساده نیست. علی علی گفتن برام ساده نیست، ولی این عظمت موجب این نمیشه که در موردش تفکر نکنیم، وارد نشیم، گفتگو نکنیم. آقا شما یه جوری صحبت میکنیم محکم انگار امیرالمومنین رو شناختی. نه آقا، کی جرأت میکنه یه همچه حرفی بزنی؟ ولی امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم به قدر تشنگی باید چشید. آب دریا را اگر نتوان کشید، ولی معلومه که دریا رو نمیشه کشید، کجا بریزیم دریا رو؟ کدوم ظرف تو عالم وجود داره دریا رو بزن توش؟ معلومه، ولی این حرفم مانع نمیشه. من اگه بخوام میگم امیرالمومنین بزرگتر از اونی هستن که لسان قاصر ما بخواد در عظمت ایشون توصیفی رو بر زبان جاری بکنه، اصلا همین رفتار من اشتباهه، چون این حرفو امام امت زدن. امام باید بگه ما نمیتوانیم، منم بگم ما نمیتوانیم، شما باید بگید فلانی هم خود آدم حسابی حساب میکنه، یه ایشون هم نشسته میگه مثل امام ما نمیتوانیم در مورد حضرت. آقا تو بیا برو کنار. نه آقا، ما میتوانیم، ما 600 ساعت باید بشینیم در مورد امیرالمومنین با هم صحبت بکنیم حسابی که حضرت رو تا اونجا که تونستیم جانمون بالا بیاد، اصلا جان بدیم در راه درک شناخت حضرت، بعد اونجا بگیم که ما نتونستیم هنوز حضرت رو بشناسیم، نمیتونیم به راحتی از حضرت سخن بگیم. بله تو اون مقام آره. پس این میان پرده ما باشه، میان حاشیه باشه، پاورقی باشه، بله پاورقی باشه، که ما آدم جسوری هستیم، صرفا ادعا نداریم که بگیم ما خیلی میشناسیم حضرت رو، ولی کسی نمیتونه ما رو به حتی به این بهونه هم وادار به سکوت بکنه. باید با هم بحث کنیم، باید بپرسیم از همدیگه. من نمیتونم پاسخ دهنده همه سوالهایی باشم که در ذهن شریف شما ایجاد میشه، ولی خود من هم میرم با پاسخهای شما سعی میکنم درک کنم، بشناسم این رفتار چرا، تا اونجا که تونستیم بریم جلو انشاءالله. یه پاورقی دیگه هم میخوام بگم یا وارد بحث بشم؟ بگم نگید مقدمه طولانی شد. شما یه تجربه ای رو انشاءالله در این سفر معنوی پیدا خواهید کرد، و اون این که برکت نام امیرالمؤمنین بسیار بالاست، عجیب و غریبه. یه مفهومی داریم به نام برکت، یک رشد، یک ثمره پربرکت، یعنی بیشتر از انتظار، بیشتر از حدی که هزینه کردی. نام امیرالمؤمنین، تفکر درباره حضرت، معرفت حضرت، عجیبه، خیلی عجیبه. همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام شما بگیرید، به یه بهانه کار گروهی کنید سر نهج البلاغه، زندگیتون، نورانیتتون، نمازتون، روزتون، عباداتتون، همه چیتون متحول میشه. عجیبه، برکت عجیبی دارن امیرالمؤمنین. هر چقدر ائمه دیگر علیهم السلام برکاتی برای زندگی انسان میارن، امیرالمؤمنین علیه السلام چیز دیگه است. بنده در تجربه این 20-30 سالی که از دیگه طلبگی و تا تبلیغ و اینها میگذره، هر موقع نزدیک شدم از کنار نهج البلاغه امیرالمؤمنین خواستم عبور کنم، یا نام امیرالمؤمنین، یا تاریخ حیات امیرالمؤمنین، اصلا اوضاع چیز دیگه شده، درهای آسمان اصلا باز میشه. پیشنهاد میکنم این تجربه رو در زندگی خودتون توسعه بدید و به این تجربه خودتون دقت کنید. خیلی بحثش فرق میکنه با مفهوم کلی به نام تاریخ اسلام. امیرالمؤمنین یه برکت دیگه ای دارن، یه ویژگی های دیگه ای دارن. بگذاریم. چرا در حیات سیاسی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به دو مفهوم مظلوم مقتدر پرداختیم؟ یک، به این دلیل که مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بردارنده بیشترین معانی است که در سیره و سلوک سیاسی امیرالمؤمنین علی علیه السلام جمعه، معانی که همین امروز هم هنوز غریبن. سطح مظلومیت رو شما نگاه نکن، عمق مظلومیت هست علی علیه السلام و دلایل پنهانش رو نگاه کن. و خیلی خلاصه به شما به اشاره ای عرض بکنم، دلایلی داشته امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای مظلومیتش که ماها خودمون به هیچ وجه حاضر نیستیم تو زندگی عادی خودمون رعایت کنیم. میگیم مظلوم واقع میشیم، میتونه آدم تحمل کنه. وقتی که شما به دلائل مظلومیت حضرت مراجعه میکنید، بسنده نکنید به بررسی جبهه اشقیا که دشمنان حضرت خیلی آدم های بدی بودن که حضرت مظلوم واقع شده. بیاید ببینید رفتارهای خود حضرت چجوری بستر مظلومیت حضرت رو فراهم آوردن. لذا مظلومیت در بردارنده کلیدی ترین اصول حاکم بر رفتارها و سلوک سیاسی امیرالمؤمنینه. یکی دوتا نیست، الان یکی دوتاش مشهور شده که حضرت میخواستن به عدالت عمل کنن، خیلی ها تحمل عدالت حضرت رو نداشتن، با حضرت مخالفت کردن، تو این مخالفت ها ظلم به حضرت شد. این نیست فقط قصه، این اون کلمه همه فهم مشهور و یکی از کلمات کلیدی در تبیین مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. مظلومیت در بردارنده نکات بسیار متنوعیه که اگر مطرح بشه خیلی از ماها برامون سوال پیش میاد، آخه چرا آقا؟ اصلا مگه این رفتار درسته؟ ریشه های مظلومیت حضرت رو بخوایم پیگیری کنیم. این پاسخ یک. لذا مفهوم مظلومیت مفهوم گسترده ایه، یک تک مفهوم کنار مفاهیم دیگه نیست. دومین مفهوم که در کنار مفهوم مظلوم قرار داده شده برای موضوع این جلسات، مفهوم مقتدر بودن امیرالمؤمنین علی علیه السلامه، که مقتدر بودن حضرت هم امری است که ابعادش ناشناخته است، سایه انداخته. مقتدر بودن حضرت بر بسیاری از ابعاد سلوک سیاسی امیرالمؤمنین و به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل مظلومیت حضرت هم قابل بحثه. مقتدر بودن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به یک دلیل دیگری هم ما داریم اهمیت میدیم. اون دلیل شنیدنیه. همچنین دلم براتون میسوزه ها. میخواید این تیکه بحثو گوش بدید، حالی به حالی میشید و اینا، حسابی میخوام بنوازم. ببینیم چی میشه. ما جایی با دوستان بحثی رو داریم تحت این عنوان که آخرین وظایف منتظران چه وظایفی هستن، یا منتظران در آستانه ظهور چه وظایفی دارن، یا انتظار کشیدن چه آمادگی هایی رو لازم داره در آخرین زمان های انتظار، در آستانه فرج منتظر باید چگونه باشه. یه اولش 10 تا ویژگی رو با هم مرور کردیم. اولین ویژگی که اونجا با هم مرور کردیم این است که منتظر در آستانه فرج باید آماده تبعیت از یک امام مقتدر را داشته باشد، آمادگی برخورداری از یک امام مقتدر را داشته باشد. چرا؟ چون تا حالا ما هرچی از امامانمون شنیدیم وجه مظلومیتشون بوده، به حدی که طبیعی است برای ما این اشتباه رخ بده که اگر یه معصومی مظلوم نباشه به معصوم بودنش شک بکنیم. همین شک در زمان امام زمان علیه السلام برای بعضی از شیعیان رخ میده. آقا ایشون امامن؟ آه بله امامن. شیعه شما عادت کردید به امام که همیشه سربدار باشه؟ آماده نبودی برای دیدن یه امام مقتدر؟ میخوای چیه؟ اتهام خشونت بهش بزنی؟ اتهام خروج از رحمت و رأفت الهی بهش بزنی؟ اصلا یه امام مقتدر چگونه است؟ از آخرین وظایف منتظران این است که آمادگی برای برخورداری از یک امام مقتدر را داشته باشند. امام مظلوم حتی به یاران خودش هم زورش نمیرسه. زورش نمیرسه میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه رهاشون میکنه، کارشون نداره. ولی خب بله، امامان ما زورشون به همه عالم میرسه. نه یعنی زور نمیگن، رهاش میکنن. به یار خودش هم سختگیری نمیکنه یک امام مظلوم، ولی یک امام مقتدر به دو گروه سخت میگیره امام زمان علیه السلام، که به دشمنان یکی به یاران خودشون. در روایت این دوتا کنار هم اومده، جالبه. شما امام مقتدر ندیدید حالا؟ تو داستانهایی که براتون گفتن از همه امامان معصوم مظلوم گفتن. اصلا ما شیعیان آمادگی برخورداری از امام مقتدر نداریم. حتی ما وقتی میخوایم از اقتدار امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت بکنیم، هم اقتدار امیرالمومنین هیچ وقت به اندازه اقتداری که آخرین امام ما بعد از ظهور خواهند داشت نخواهد، نمیرسه. چون محدودیت های فراوانی جلوگیری میکرد، نمیذاشوشون اقتدار خودشونشون بده. ما چرا باید اقتدار امیرالمومنین علی علیه السلام رو بشناسیم؟ برای اینکه جزء لاینفک مظلومیت حضرته، رکن رکین سلوک سیاسی امیرالمؤمنینه. ولی یه ضرورت دیگه هم پیش اومده. ما الان باید آماده باشیم از یک امام مقتدر استقبال کنیم. نمیخوام خطرناک کنم بحثو، ولی بحث خطرناکه دیگه عزیز من. شما ببینید مردم کوفه اقتدار امیرالمومنین رو دیده بودن، ولی نه اندازه امام حسین. گفتن بالاخره ما هرچی خواستیم تحمیل کردیم. امام حسین که اومد محاصرش کردن، گفتن آقا صلح هم بپذیر دیگه. آقا فرمود نمیپذیرم. گفتن آقا بپذیر دیگه، داریم میگیم بپذیر دیگه. آقا فرمود نه من نمیپذیرم. آقا میگیم بپذیر، شمشیر رو بیارید ببینم. من نمیپذیرم. آقا امام حسین شما دارید شوخی میکنید، من میشه نپذیری؟ ما تو صفین پدر خود شما رو وادار کردیم پذیرفت. یه حرفا یعنی چی بپذیر آقا؟ قاعده رو تموم کن. نه من نمیپذیرم. یعنی اینا اصلا پیشبینی نمیکردن اینقدر امام حسین اقتدار از خودش نشون بده. کشتن امام حسین. میدونید اگه یه قومی آمادگی نداشته باشن با یه امام مقتدر برخورد بکنن، یه دفعه چی میشن؟ ممکنه بشن مردم کوفه. چون اون سیر سعودیه، سیر سعودی به توان افزایش پیدا میکنه. بدی از لحظه مخالفت با امام مقتدر تا اون لحظه اوجش، اینا دو سه روزه یه دفعه شدن قاتلان ابا عبدالله حسین. به خدا قسم قبلش اینجوری نبودن، اینا اینقدر هم آدمای بدی نبودن. فکر نکنید چی بودن اینا. این فقط گیره اینه که آدم آمادگی نداره یه امام مقتدر ببینه. ببین اصلا شما ببینید تو افکار عمومی جهان آدم خوب یعنی آدم تو سری خورده. افکار عمومی همینو میگه دیگه. لذا یه دینی تحریف بشه میگه این ور صورت هم زدی اون ور صورت هم بزن. حالا تا ما این حرفا رو میزنیم شما اینا نرید تو خونه اجرا کنید. بعضی زن و شوهرهای جوان یه دفعه موقع دعوا کردن یه حرفا رو میارن وسط. نه، تو خونه لحظه کوتاه اومدنه. ما داریم درس سیاسی صحبت میکنیم. یکی بود خیلی درس سیاسی حق مدار بود، بعد بالاخره این حق مداری رو در برخورد با بچه‌ها و زن و بچه‌ش هم اعمال میکرد. گفتم آقا اینجا که دیگه جنگ و دعوای سیاسی نیست، تو اینجا باید کوتاه بیای. ما هیچ وقت آجاها کوتاه نیومدیم. گفتم بابا اون عرصه سیاست قاطی نکن، اینجا عرصه رحمت، عرصه خونه. بذار راحت باشن بچه ها، مهربان باش. نه خطوط حق و باطل باید چی فلان، اون مقابل استکبار جهانی باید تکبر کنی. خانم ما هم مستکبر است. نه بابا بنده خدا، اون داره قیافه میگیره شما دنبالش بزنی نازش بکنی. مستکبر چیه؟ ببینید قاطی نکنیم عرصه ها رو. ها اشداء علی الکفار رحماء و بینهم، اینا قواعدش با هم دیگه فرق میکنه. ما منتظر یک امام مقتدریم، باید آمادگی داشته باشیم. امام مقتدر یعنی چی؟ من تو آموزشگاه نمیبینم کسی آموزش بده امام مقتدر یعنی چی. امام مقتدر رو میدونی آدم ها چقدر ازش حساب میبرن؟ حاج آقا نگو، ما با امام زمان عشق بازی میکنیم. حالا من جوابشو بدم یا لبخند شما جواب داد؟ چی بگم حالا من چی بگم؟ چی بگم؟ بله ما با امام زمان علیه السلام عشق بازی میکنیم، ما با خدای امام زمان علیه السلام عشق بازی میکنیم. اصلا ما چی کار هستیم وسط؟ امیرالمومنین علی علیه السلام عشق بازی میکرد با خداوند متعال، اما همین علی ابن ابی طالب رنگ رخساره و چهرهشون نمیموند و عوض میشد. وقتی که در مقابل خداوند متعال میستادن برای نماز، عاشقتر از امیرالمومنین به خداوند متعال که نداریم که. چرا رنگشون میپرید؟ چرا تو مناجات ها خدمت خداوند متعال که میرسیدن اونجور ناله میزدن؟ چرا؟ چرا امیرالمومنین اینقدر میلرزیدن؟ میگفتن آقا چرا رنگتون میپره؟ من نمیگم مقابل امام آدم باید اینجوری رنگش بپره. بله امام با خدا فرق میکنه، ولی امام مقتدر داشتن یه حساب بردن هم تو دل انسان میندازه، منتها حساب بردن شیرین. شما ببخشید که از هر کی حساب بردی اون مثل گرگ بوده، تجربه نداری دیگه. آدم از یک کسی حساب ببره مثل گله، ولی ازش هم حساب میبره، هم او رو میبویه، هم باش مست میشه، هم ازش حساب میبره. امام مقتدر، امیرالمومنین یه جلوه هایی از اقتدار نشون داده، دوستان خودشون میخوابون شلاق میزد، نه علکی ها، دلایلش هم خیلی محرز بود. اونا تهدید میکردن تو اوضاع سیاسی، آقا ما از طرف تو کنده میشیم میریم طرف اون طرف، آقا برای من چیکار کنم؟ همه قومشون میومدن شفاعتشون میکردن، آقا میفهمون راه نداره، اصلا راه نداره، حرفشون نزنید. آقا شلاق زد، اونا هم رفتن پیش معاویه. شکست سنگینی بود از لحاظ سیاسی تو روزنامه ها اون زمان برای امیرالمومنین. همه رسانه‌های بیگانه بهش پرداختن، مساوی کردن باشون. مهمترین رسانه همون کاخ معاویه بود که مصاحبه کردن با اینا، اگرچه اونا تو یه جو غیرت داشتن تو مصاحبه، اگه گریهشون در اومد وقتی هی میخواست معاویه از اینها اعتراف بگیره علیه امیرالمومنین، شروع کردن یه دفعه مدح علی ابن ابی طالب رو گفتن. امام مقتدر داشتن یه چیز دیگه است. من فدای امام حسین علیه السلام بشم، ولی مواظب باشید بدادت نشید. این امام، بدونید امام وقتی مظلوم بشه همه براش گریه میکنن، مردم کوفه هم براش گریه میکردن برای امام حسین. زینب کبرا سلام الله علیها فرمود گریه میکنین؟ هیچ وقت انشالله این گریه هاتون بند نیاد، این مصیبت هاتون بند نیاد، نه به گریه کنه. ابا عبدالله حسین بفرمود به مردم کوفه، علتش هم فرمود، فرمود مردهاتون میان مردای ما رو میکشن، زنهاتون میان برای زنهاشون گریه میکنن. یعنی چی؟ بله وقتی امامی سر به دار شد همه براش گریه میکنن. آقا شما یه چیزی هم تیکه هم داری به ما میندازی، خب مواظب باش بهت نخوره عزیز من. ما کارمون همینه، تیکه رو میندازیم شما بهت نخوره. شما باید از خودت یه زمانی سوال بکنی که اگر امام حسین علیه السلام مظلوم نبود، مقتدر هم بود، همینقدر تو قلب تو جا داشت؟ باید بگی بله، من به دلیل مظلومیتش که دوستش ندارم، من به دلیل امامتش دوستش دارم، مظلومتش داره من میکشه. وقتی اگه مظلوم نبود مقتدرم بود، بازم دوستش داشتم. این خودش یه فصلیه، این خودش یه فصلیه که باید پشت سر بگذاریم، واردش بشیم، طعمشو بچشیم. منتظران ظهور حضرت در آخرین لحظات، یکی از ویژگی‌های مهمی که باید داشته باشن آمادگی برای برخورداری از یک امام مقتدره. لذا من پیشنهاد میکنم امیرالمومنین علی علیه السلام رو مطالعه کنید برای ورود به عصر ظهور. پیشنهادم رو تکرار کنم، یه جوری نگاه میکنیم، پیشنهاد میکنم حتما برید امیرالمومنین علی علیه السلام رو مطالعه کنید، وجوه اقتدار امیرالمومنین رو در کنار مظلومیتش مطالعه کنید، آماده بشید برای ظهور. ما دیگر یک امام مقتدر خواهیم داشت، دیگر برای ما خوب بودن مساوی با مظلوم بودن و انعطاف پذیری مطلق نیست. آسیب هایی داره؟ بله داره. خب دیگه من که به شما گفتم اون دو نفری که شلاق زدن امیرالمومنین ریزش کردن، خب بله داره دیگه، ما رو از این چیزا نترسون. آقا تارونده میشن بعضیا، بشن عزیز من، قصه تاریخ اقتدار امیرالمومنین موضوع کمی نیست، موضوع خیلی پیچیده ایه. من برخی از روایات اقتدار امیرالمومنین علی علیه السلام رو واقعا تردید دارم بخونم تو این جلسه یا نه. حالا انشالله کم کم یک کمی گرمتر بشیم برسیم به اون روایت ها رو هم انشالله براتون میخونم. چرا از مظلومیت حضرت صحبت میکنیم؟ به دلیل اینکه بار معنایی وصف مظلومیت در سلوک امیرالمؤمنین بسیار عمیق و گسترده است. بسیاری از مفاهیم کلیدی سلوک سیاسی امیرالمومنین به واسطه همین وصف مظلومیت قابل بیانه. مظلومیت یک اتفاق، یک وصف تکبعدی نیست. چرا از اقتدار امیرالمومنین علیه السلام صحبت میکنیم؟ به این دلیل که وجه مکمل مظلومیت اقتدار، ضمن آن که ما باید آماده باشیم برای مواجهه با یک امام مقتدر، و امام مقتدر اگر توسط مردم سطحی که عوامان خوبی رو تفسیر میکنن به انعطاف پذیری مطلق درک نشه، دیگه در حد درک نکردن باقی نمیمونه. همین مردم امام میکشن، همین مردم امام میکشن. میشه مردم متقاعد کرد که آقا اینو بکشی. خیلی جالبه، مردم کوفه رو تونستن متقاعد بکنن که امام حسین رو بکشی. مگه از امام حسین چی دیده بودن؟ همین یه دونه اقتدار دیده بودن، در نهی که بگی به یزید محکم وایستاد. میشه یه مردمی رو فریب داده؟ جالبه، در تاریخ این اتفاق یه بار افتاده. ولی خوبترین خوبها چهرهشون اینقدر مشوش میکنن، مشوه میکنن که چی؟ بشه بکشیش. خیلی جالبه. ابن ملجم دفعه به اینجا رسید که امیرالمومنین بکشه. از امیرالمومنین هیچ چیز جز اقتدار ندیده بود. حتی من خدمت شما عرض بکنم شاید چیزی که مهمتر از عدالت امیرالمومنین برای امیرالمومنین دشمن درست کرد اقتدار امیرالمومنین بود. خیلی چیز جالبیه. خب به مفهوم اقتدار نزدیکتر بشیم و به مفهوم مظلومیت. من اولین سندی که میخوام خدمت شما عرض بکنم، در این جلسه تقدیم بکنم، سخن حضرت زهرا سلام الله علیها است، و بعد به این واسطه بحث رو شروع بکنیم، یعنی اصل بحثمون رو شروع کنیم، که در این سند حضرت زهرا سلام الله علیها مظلومیت و اقتدار رو در کنار هم دیگه آورده، به زیبایی بیان کرده، و البته معصومیت هم در این میانه حضور همیشگی خودشو حفظ کرده و او رو امواج زیباش رو میشه دید. و البته بعد از پیامبر گرامی اسلام چه کسی بهتر از فاطمه زهرا سلام الله علیها درباره علی علیه السلام سخن بگه؟ هیچ کس. اونم دردمندانه، در سخنی که شیعه و سنی نقل کردن، در بلاغات النساء اومده، خطبه مشهور حضرت زهرا سلام الله علیها، میفرماید من الذی نقموا من ابی الحسن نقموا والله منه نکیر سیفه و قلت مبالاته لحتفه و شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله من الذی نقموا من ابی الحسن. چرا کینه ابوالحسن رو به دل گرفتن؟ چرا نفرت از ابوالحسن پیدا کردن؟ خود این یه پدیده عجیبیه، در موردش بعدا صحبت خواهیم کرد. خیلی از آدم خوبا یه جوری خوبن که کسی کینه‌شون رو به دل نگیره. حالا حساب همه اونا رو می‌رسیم انشالله، هیچ کدام نمیگه انشالله، حساب شما رو که نمی‌رسیم. شما هم انشالله جز به خوبایی باشی که خوب خوب باشی، نه خوب خوبی که بلده چجوری رندی بکنه، کسی باش بد نشه و بدیهای چی بگیم اسمشو، بدیهای ظریف چی اسمشو بگذاریم، زیر سیبیلی، بدی زیرپوستی، آره بدیهای زیرپوستی داره که کسی نمیتونه متشو بگیره، ولی یه جوری هم خوبی میکنه که همچی خوب خوبم نباشه که خیلی ها باش بد بشن. اونا رو بعد حسابشون بعدا برسیم. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام یه گروهی باش بد بودن، هنوز عدالت حضرت پا به عرصه حیات سیاسی نگذاشته، یعنی کار دستش نیست عدالت اجرا بکنه. به عنوان یک فردی که تو عرصه سیاسی فعال بوده عمل کرد. وقتی اینجا حضرت زهرا سلام علیه ها سوال میکنه، میفرماید ملذی نقم من ابل حسن، چرا کینه ابل حسن رو به دل گرفتن؟ بعد خودشون جواب میده. وقت جالبه من برای شما بگم جوابشون رو با لفظ جلاله الله که به او سوگند میخورن آغاز میکنن. نقمو والله، به خدا به این دلیل دوستش ندارن. وقت چند تا دلیل رو ذکر میکنن. این دلائل رو پس ببینید، مظلومیت علی ابن ابی طالب رو با همین کینه داشتن همه نسبت به او بهش تصریح میکنن. بعد علت این مظلومیت رو ببینید چی میفرمان. معصومیت در کنار اقتدار خیلی جالبه. نقمو والله منه نکیر سیفهی، تلخی شمشیر علی ابن ابی طالب. شمشیرش تلخه، بد جور زده، حساب کتاب نکرده زده. شما میدونید امیرالمومنین فرمانده نبود، موقع زدن سرباز بود، فرمانده رسول خدا بود. یه سرباز جالبه ها، خیلی خواهش میکنم دقت کنید، قابل توجه همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، چون در آینده همینجور میشید دیگه. بالاخره ما قدیما دیدیم رفقایی که الان دارن اونجا نمایندگی میکنن، بالاخره پس شما نمایندگان بالقوه هست. ما قدیما جوانایی بین شما میدیدیم الان قاضی هستن، قاضیان ها. قدیما جوانایی مثل شما میدیدیم الان فرماندار و استاندار، الان یادم نمیاد ولی فرماندارش الان یادم میاد. بالاخره نخبگان جامعه که الان هستن یه زمانی همسن و سال شما بودن. من تو همین موقعیت میدیدم اون دوستان خودم رو. لذا من دارم به مسئولین مملکتی، با مسئولین مملکتی صحبت میکنم بالقوه. یک کسی که سربازه دو جور میتونه عمل کنه. یه جور که یه چیزی هم برای آینده خودش نگه داره، یه جوری که هیچی برای آینده خودش نگه نداره. یه جوری حرف گوش کنه که چیزی برای آینده خودش نگه نداره، یه جوری حرف گوش بکنه که یه چیزی برای آینده خودش نگه داره. توضیح باید بدم؟ بله. مثلا رسول گرامی اسلام دستوری میده، بعضی از این دستور خوششون نمیاد، تو نباید این دستور اونجوری که پیغمبر میگه اجرا کنی، چون اگه همونجوری اجرا کنی که چیزی برای آیندت نمیمونه. پس فردا اینا به رسول خدا نمیتونن حرف بزنن، ولی کینه‌شون سر تو خالی میکنن. توضیح بدم بازم؟ اگر رسول خدا یک فرمانی رو داد و تو به عنوان سرباز او این فرمان رو یه جوری اجرا کردی بدون کم و کاست و هر کی تو چشمات نگاه کردید، اصلا نمیشه با تو معامله کرد، همه ازت متنفر میشن. پس فردا رسول خدا از دنیا بره، همه کینه تو رو به دل دارن. تو رو خدا فیلم سازه، یه داستان خیالی اینجوری بسازید، افسانه بسازید که ببینیم یه نفر هیچ جرمی نداره جز این که سربازی کرده، ولی خوب سربازی کرده برای یه بزرگتری، اون بزرگتر محترمه، این سربازه رو میخوان بکشنش. چجوری عمل میکرد؟ موقعیت داشت، اون بزرگتر محترمه ها. فقط یه بار کلمه‌شو بگید، محترم، احترام کلیشو نگه میدارن، ولی از دستوراتش خوششون نمیومده. این آقا هم دقیق دستوراتو اجرا میکرده، چی براش باقی میمونه؟ همه نفرت پیدا میکنن ازش. من به شما یاد بدم سیاستو. شما اگر خواستید از یک بزرگ محترمی تبعیت بکنید، اون بزرگ محترم ممکنه دستوراتی بده مصلحت باشه، درست باشه، ولی ممکنه مساله شخصی شما در نظر نگیره. شما خواستی اجرا کنی، یکی به نل بزنه، یکی به میخ، نشون بده اهل معامله ای، میشه باد کنار اومد.
بعد میری بالا گزارش بدی بگو که حالا بیشتر از این نشد واقعا. اومدی پایین گزارش میدی بگو حالا من یه جوری درستش میکنم، شما ناراحت نباش. بالاخره نمیشه که اینجوری سیاست. تا بمونی دم همه رو باید داشته باشی، نمیشه که. چقدر جالبه، امیرالمومنین علی علیه السلام چی کار کرد جز این که حرفای پیغمبر اکرم رو گوش کرد؟ هیچ. ولی بد جوری گوش کرد. وقتی داشت اطاعت میکرد از پیغمبر گرامی اسلام، همه وقتی تو چشماش نگاه میکردن امکانش رفیق بازی نبود، امکان معامله و گفتگو اصلا باقی نذاشته بود. خب ناراحت میشن مردم براخره. آقا شما میخوای بمونی ها، بعدش ما حسابتون میرسیم که رسیدن. نکیر از سیفهی، سخت بود شمشیرش. حالا شما بیا بگو آقا مگه شمشیر جز به دستور پیغمبر اکرم زد؟ نه، دقیقا به دستور پیغمبر اکرم. خب پس چرا پیغمبر اکرم ازشون بدشون نمی اومد، از علی ابن ابی طالب بدشون می اومد؟ جالبه، چون این خیلی بدجور خوب جوری اطاعت میکرد. بدجور انظر اونا، خوب جور انظر واقع پیغمبر اکرم. شما یاد گرفتید، من آموزش دادم، یاد گرفتید چجوری باید حفظ کنید خودتون رو دیگه. بله آقا یاد گرفتید یا نه؟ اینا کنزه نباشید، حالا چی نمیشه. یا باید دستور حقی به رسید، منافع شخصی رو رعایت نکنید. خب اینجوری بشه که نه، باید رعایت بکنیم. ببخشید من داشتم تو آموزش اینه، باید رعایت بکنیم و الا مثل امیرالمومنین یه دفعه تنها میمونیم. دقت کنید، البته دوران داشتن چنین سربازایی الحمدلله بگذاریم. و قلت مبالاتهی لحطفهی معصومیت امیرالمومنین رو ببینید. میدونید چرا از امیرالمومنین بدشون میاد؟ چون کم مواظب جون خودشه، کم مواظب منافع خودشه. براش مرگ مهم نیست. آقا کسی شهادت طلب باشه همه بدشون میاد مگه؟ خب بله دیگه، بله دیگه، بدشون میاد، هیچ رو رعایت نمی کنه. یه قاعده بگم یادداشت کنید گوشه دفتر دلتون، گوشه دفتر اندیشتون. آدمهای منفعت طلب، آدمهای خودخواه نمی توانند با انسانهای از خود گذشته دوستی بکنند، بلکه به تناسب مقدار خودخواهیشان از انسان از خود گذشته متنفر می شوند. اینو امشب صد مرتبه روش می نویسیم. بلکه به تناسب مقدار خودخواهیشان از یک انسان از خود گذشته متنفر می شوند. باور نمی کنید نه؟ خیلی باورش سخته. آقا با تو که کاری نداره، این آدم از خود گذشته است، منفعت طلب نیست. به خدا قسم کنارت قرار بگیره به اندازه منفعت طلبی و خودخواهی که داری ازش بدت میاد، میگه حالا به هم میخوره، ناراحت میشه ازش. خیلی مثالای ساده بزنم، اما یه کسی با حجاب میونه خوبی نداشته باشه اصلا و ابدا، و به دلیل خودخواهی با حجاب میونه خوبی نداشته باشه، حالا من دلایل دیگر رو نمیخوام، باش کاری ندارم. بعد شما با حجاب میونه خوبی داشته باشی و به دلیل خودخواه نبودن با حجاب میونه خوبی داشته باشی، او همینجوری ازت متنفره، متنفر میشه. ولی مثل خودش خودخواه باش، باهات بهتر رفاقت میکنه. رفاقت بیپایه و اساس، سطحی، شکننده، ولی بالاخره باهات رفاقت میکنه، یه گپی باهات میزنه، الکی هم که شده گرم میگیره، واقعا هم پیش تو احساس آرامش بیشتری میکنه. من مژده بهت بدم، یه آدم خودخواه، ببینه تو هم خودخواهی، میگه آخش بابا یکی مثل خودمونه، یه جونم عزیزم فدات بشم، یه ملکی خالی بندی بهت میگه، تو هم خوش به حالت میشه، مامانت که هم بهت محبت کرده، یکی لبخند میزنه واه میری. مثلا عرض میکنم، تو که نه اینجوری نیست. و قلت مبالاته لحتفه، به خاطر اینکه بی‌مبالات برای مرگ خودش. خب آقا ایشون از جون گذشته است، شما چرا ناراحتی؟ یه نفر از جون گذشته است، اون این که جون عزیزه ازش متنفر میشه، درست شد؟ دنبال علت دیگه نمیخواد بگردی. این یکی از دلائل، با لفظ والله قسم میخوره فاطمه زهرا سلام الله علیها. آقا پس مردم شهدا رو دوست دارن چی؟ گوشتو بیار در گوشت بگم اینجا. آبا بگو دیگه، اینا دیگه علنیه مردم شهدا رو دوست دارن. آقا نمیشه این همه حرفا که نمیشه بلند گفت که، همه چی رو سرسره میشه گفت. ببین عزیز من، اونا بعد از شهادتشون عزیز میشن دیگه، بقیهش هم توضیح نمیدم. مردم کوفه اینقدر بعد از شهادت امیرالمومنین گریه کردن برای امیرالمومنین، ولی در زمان حیاتش حضرت نمیتونستن تحمل کنن. سخنرانی میکرد حضرت میگفت چقدر حرف میزنه، اصلا ناراحت میشدن، ناراحت میشه بعدش میاد. آقا کفرشون در میومد. بدون اینکه حضرت آزاری بهشون رسونده باشه، معصوم. شمشیر حضرت تلخ تیزه، بدتون میاد از شمشیره؟ شمشیرش که جز به دستور خدا نکشیده. برای اینکه از خود گذشته است و برای اینکه و شدت وطعتهی، وطعتهی شدت گامهای استوارش، قدرت قدمهاش خیلی استوار بود، امیرالمومنین خیلی محکم بود، اقتدار داشت. در همون دورانی که حاکم نبودم اقتدار داشت، چون این سخنان از زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت از پیامبر گرامی اسلامه، همون زمانم هم اقتدار داشت، محکم قدمهاش و نکال وقعتهی. عقوبت میکرد، برخورد میخواست بکنه یه جایی، عبرت ها برای همه عبرت میشد، عبرت ساز بود، خوب درس میداد به اونایی که باید درس بده. و تنمره فی ذات الله، شدت خشمش در راه خدا، علی ابن ابی طالب همه میدونستن در راه خدا شدیداً خشم میکنه. این وجوه اقتدار علی ابن ابی طالب در دوران پیامبر گرامی اسلام که هنوز حاکمیت مستقیما دست او نیست، یکی از نخبگان جامعه است، یکی از اصحاب رسول خدا است، به اعتراف همه بزرگترین صحابه پیامبر گرامی اسلام و نزدیکترین صحابه به پیامبر اکرم است، به فرموده خود رسول خدا، به فرموده خداوند متعال، همون زمان چی داره؟ اقتدار داره. کینه‌شو به دل دارن به دلیل اینکه علی ابن ابی طالب در همین موقعیت هم دارای اقتداره. حضرت زهرا سلام الله علیها اسرار کینه‌توزی نسبت علی ابن ابی طالب رو بیان میکنه. نامه ای در نهج البلاغه هست، من این نامه رو بعداً مفصلترش رو بهش باز خواهم گشت. نامه مهم امیرالمومنین علی علیه السلام به معاویه است، ولی یه جمله اونجا درباره مظلومیت خودشون امیرالمومنین علی علیه السلام دارم، اون جمله رو هم خدمت شما عرض بکنم. عرضم تمام. خیلی داستان تلخی داره، ولی شما باید این تلخی رو تحمل کنید
با محبت علی ابن ابی طالب که شیرین است اون رو در آمیخته کنید که قابل تحمل بشه براتون. معاویه نامه ای نوشته بود به علی ابن ابی طالب علیه السلام، در این نامه توهین کرده بود به حضرت. خب عبارتی رو به کار برده بود که چون امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودشون این عبارت رو در نامه خودشون آورده بودن، من با عذرخواهی تمام این عبارت رو تکرار میکنم. حضرت فرمودن که معاویه تو در نامت نوشتی هنگام بیعت گرفتن از من تناب به گردن من انداخته بودن، مانند شتری که او رو با تناب میکشن من رو میکشیدن. بعد میفرماید که لقد اردت ان تضم فمدحت، تو خواستی منو مذمتم بکنی اما مدح منو کردی. و ما علی الرجل ان یکون مظلوما، چه اشکالی داره یه مرد مظلوم باشه؟ مظلوم بودم، تناب به گردنم انداختن. تو مدح منو کردی. البته یه شرطی اونجا برای مظلومیت میگذارن که ما بعداً به خاطر این شرط برمیگردیم، رو اینو مرور خواهیم کرد انشاءالله این کلام شریف امیرالمؤمنین رو. تو منو مدهم کردی. اینجا صریحاً امیرالمؤمنین علی علیه السلام به یک حادثه از حوادث زندگی خودشون اشاره میکنن و نام مظلومیت برش مینهند. ما با این مفهوم کار داریم تو زندگی حضرت، اما جالبه حضرت این مظلومیت رو مدح خودشون میدونن. هر کی از مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام حرف بزنه، مدح علی ابن ابی طالب رو گفته. به نص صریح کلام حضرت در نامه‌ای که در نهج البلاغه هم بخشی از این نامه آمده، مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام عامل این نمیشه که ما به حضرت ضعیف نگاه بکنیم. عامل این نباید بشه که ما حضرت رو ناتوان ببینیم. اتفاقا رابطه ظریفی بین اقتدار و مظلومیت هست که باید بعدا براش صحبت بکنیم، که یکی از عوامل مهم ایجاد مظلومیت برای امیرالمؤمنین خود این اقتداره. همینجا هم در کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها دیدید اقتدارش در شمشیر زدن، اقتدارش در سر جای خود نشاندن آنانی که باید سر جای خودشون بنشونه و برای جامعه اونها رو درس آموز بکنه، عبرت آموز بکنه. اقتدار حضرت در قدمهای محکمش که در راه خدا برمیداره، اقتدار حضرت در خشمی که به خاطر خدا میگیره. آخه بعضی اینقدر سیب زمینی هن، اینقدر ماستن، اصلا هیچ وقت عصبانی نمیشن. عصبانی نمیشن رفتار بد، خشم نمیگیردشون در راه خدا. و تنمره فی ذات الله، خشم علی ابن ابی طالب در راه خدا. بعضی به اندازه یه خشم گرفتن هم تا حالا اقتدار رو تو زندگی خودشون تجربه نکردن، اینقدر ماستن. فریادی بزن، براشوب. از خشم خوبان بدان باید بپرهیزن و جامعه جهانی رنگ صلح را و آرامش را و امنیت را ببیند. از ترس خشم انسان‌های مهربان باید جامعه در امنیت قرار بگیره، نه از ترس زندان، نه از ترس جریمه، نه از ترس اعدام، از ترس خشم کار به دادگاه نکشه، نه از خشم عقوبت‌های الهی، از خشم خوبان. یاران آقای امام زمان علیه السلام در همه جهان به واسطه همین خشمشون امنیت ایجاد میکنن. یادت باشه ما بعداً به این خشم باز خواهیم گشت. چند جا علی ابن ابی طالب علیه السلام خشم کرده، این خشم رو ببینیم. این خشم خیلی آرامش دهنده است به همه. کودکانی که پدرشون مادرشون نسبت به دشمن خشم نکنن، این کودکان همیشه احساس ناامنی میکنن. ولی پدر و مادر نسبت به سگی که آمده، گرگی که آمده بچه اونها رو بدرد، خشم میکنن، فریاد میکشن، این بچه احساس امنیت میکنه، احساس قدرت میکنه تو پدر مادر خودش. خشم با خشونت خیلی تفاوت داره. انشاءالله برسه ما ناز شست امیر المؤمنین علی علیه السلام رو
در خشم او برای خدا ببینیم. اینها وجوه اقتدار علی ابن ابی طالب علیه السلامی که باید این وجوه رو مطالعه کرد. خداوند متعال ما رو برطرف کننده مظلومیت علی ابن ابی طالب قرار بده و ما رو نوازشگر، ستایشگر اقتدار علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده. لذت ببریم از اقتدارش و ما رو همیشه در معرض نگاه پر عطوفت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام زمان علیه السلام در اوج اقتدارشون قرار بده. وقتی دارن به دشمنان خشم میکنن، به ما با محبت نگاه بکنن. وقتی دارن به منافقان خشم میکنن، به ما با محبت نگاه بکنن. اون محبت چقدر شیرینه در این میانه. و خداوند متعال معرفت ما رو علامت آمادگی ما برای ظهور و فرج حضرت قرار بده و جلوی دیدگان ما دستان مجروح رهبر از انقلابمون رو به دستان با برکت آقا امام زمان علیه السلام متصل بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.